خب هفته پیش که شرمنده هم لابد بعضی آقای خانمه تا شده بودم گفته بودم خبر بدن
خبر بدن
باید به این نکته توجه داشت که بدون پذیرفتن مرحله وحدت وجود یا وحدت شهود توضیح سخن حلاج و بایزید امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین وقتی سنایی به توضیح معقول سخن این عارف بزرگ می‌پردازد به روشنی معلوم می‌شود که او به آنچه وحدت وجود یا وحدت شهود نامیده می‌شود سخت باور دارد. در اینجا بی مناسبت نیست از تفاوت میان وحدت وجود و آنچه آن را وحدت شهود می‌نامند سخن گفته شود تا معلوم گردد که آیا سنایی در شعر خود به وحدت وجود نظر داشته یا اینکه به مسئله وحدت شهود اشاره کرده است. در نظر اهل معرفت ذات حق تبارک و تعالی هم مدرک مطلق به کسر کلمه را و هم مدرک مطلق به فتح کلمه را شناخته می شود. کسانی که از وحدت شهود سخن می گویند به قرائت نخست توجه کرده و حق تعالی را به عنوان شاهد و مدرک مطلق مطرح می سازند، ولی کسانی که از وحدت وجود سخن به میان می آورند بیشتر به قرائت دوم نظر دارند. در عرفان هندی و ایرانی بیشتر به وحدت شهود توجه شده و مدرک مطلق بودن حق تعالی مورد نظر بوده است. به عبارت دیگر می توان گفت در عرفان این دو منطقه جهان بیشتر از شاهد ازلی سخن گفته می شود، در حالی که کسانی مانند محی الدین ابن عربی به جنبه وجود یا مدرک به فتح بودن حق تعالی نظر داشتند. به همین جهت می توان گفت آنچه در آثار عرفا و متصوفه ایران مطرح شده به وحدت شهود نزدیکتر است از آنچه می توان آن را وحدت وجود نامید. اگرچه در بخشی از آثار عرفا و صوفیان ایرانی عنوان وحدت وجود نیز مطرح شده است، زیرا همان گونه که یادآور شدیم این دو عنوان دو وجه از یک حقیقت را تشکیل میدهند و در واقع و نفس الامر با یکدیگر متحد و یگانه شناخته میشوند. اگر کسی به قاعده عمده و اساسی اتحاد عاقل و معقول یا مدرک و مدرک توجه داشته باشد، به آسانی در مییابد که شاهد ازلی مشهود ازلی نیز هست. بنابراین اگر در شاهد ازلی وحدت شهود مطرح می شود، در مشهود ازلی از وحدت وجود نیز می توان سخن به میان آورد. به هر صورت حکیم سنایی با تنزیل و تشکیم از حلاج و بایزید بسطامی و نقل شخصیات آنان علاقه خود را به مسئله وحدت وجود ابراز داشته است.
توضیح می خواهم. خب حق هم هست که توضیح بخواهم. بله بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب در عرفان و تاریخ تصوف ایران رو همه جای دنیا هم جالن وحدت وجود یک مسئله بنیادی، اصلا عرفان بدون وحدت وجود شاید معنی درستی نداشته باشه. عرفان البته اگر به مقام نظر بخواد برسه و آگاهی، از اون طرف گاهی هم از وحدت شهود صحبت میشه که خب حالا وحدت وجود یعنی چی و وحدت شهود یعنی چی. در کتب فنی عرفان اونجا که خب مثلا دقیق تر رو مورد بحث قرار دادن، بحث های زیادی شده که وحدت شهود چیه، وحدت وجود چیه، خیلی بحث های زیادی شده، ولی اثاره و خلاصه یه همه اینا تو همین چند جمله است که ما اینجا بر شما خیلی آسان نقل کردیم. البته قبل از این که به وحدت شهود برسیم، وحدت وجود رو باید اجمالاً به طور اجمال توضیح بدم. ببینیم حالا وحدت شهود یعنی چه. خب عرفا که غالبا همشون این در واقع عارف واقعی به وحدت وجود قائله، یعنی کثرت رو غیر واقعی میدونه، یا اگرم واقعی بدونه از شؤون وحدت میدونه، یعنی کثرت که از درون وحدت داره. به عبارت دیگر برای خداوند و مبدأ اون چنان وحدتی قائله که ثانی نمیشناسه. تا شما ثانی تصور کردی او محدود میشه. ثانی یعنی چی؟ چه چیزی ثانی داره؟
غیب.
ثانی یعنی غیب، بله. چه چیزی غیر داره که هم ثانی؟ خب چرا کثیر هست؟ وقتی غیر پیدا شد یعنی چی؟ میدونم همه پاسخاتون درسته، نکته که من دنبالش میگردم نیست. نه اصلا کار به خدا هم نداشته باشه. هر چیزی که غیر داره یا ثانی، نمیتونی ثانی بگی، میتونی غیر داره. چی؟ آفرین. هر چیزی که غیر داره یعنی محدود. غیره او که خودش نیست، پس در جای غیر نیست، یعنی یه جایی هست که این نیست. غیر داشتن یعنی چی؟ اصلا غیر داشتن یعنی چی؟ یعنی محدود بوده. درسته یعنی؟ یه فرمول ریاضی، چیزی که غیر داره یعنی محدودی. خودش غیر خودش هم هست یا نه؟ اگه خودش غیرش که خودش غیر نیست، اگر غیر دارد یعنی اون نیست. اون نیست یعنی چی؟ تا نیستی صدق کرد یعنی محدود. محدود کجا تحقیق پیدا کنه؟ اونجا که نیستی صادق باشه. میگه این هست این نیست، تا گفتی این نیست یعنی اینجا محدود شد. مثلا این میز الان غیر منه، این میز که من نیست، من تو اینجا میام دیگه اینجا نیستم، من تو میزم، پس محدودم دیگه. اگه غیر محدودم که میزم بودم، میزم بودم، همه چی بودم، همه چی بودم، من خودم هم و غیر خودم نیستم، من منم، میز نیستم، هوا نیستم، اتاق نیستم، دیوار نیستم، شجر نیستم، حجر نیستم، 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 یعنی محدودم. اگه نامحدود بودم یعنی چی؟ یعنی هنه هستم. پس غیر داشتن یعنی چی؟ که همون ثانی داشتنه. غیر چه بگی ثانی چه غیر فرق نمیکنه. غیر ثانیه، دومه، یعنی محدود. خب یا عارف نمیخواد مبدأش محدود باشه، مبدأی رو میشناسه که محدود نیست. عارف به مبدأی باور داره که محدود نیست. اگه محدود باشه حالا یه موجود مثل موجود های قد گنده تر، حالا خیلی گنده باشه خیلی مهمه. مثلا کوه دماوند با یه سنگ ریزه هر دو سنگ هم دیگه، حالا کوه خیلی عظمتش بیشتره یه سنگه؟ خب گنده تر که گنده تر، خب گنده تره حجمش، خب سنگی هست نه؟ غیر داشتن یعنی محدود بودن. حالا هرچند هم بزرگ باشه، اگه محدود شد دیگه بزرگ نیست، هرچند بزرگ باشه محدوده. توجه نکنی چرا؟ بله حالا یه محدودی از یه محدودی بزرگتر ممکنه باشه، مثل دایره، یه دایره از یه دایره وسیع‌تر، ولی دایره دایره است. یه کوه از سنگ بزرگتره، یه دریا از یه نهر بزرگتره، ولی خب هم نهر آب و هم دریا. همجور هست یا نه؟ خب عارف به چیزی باور داره که محدود نیست. میگه اگه محدوده که خب مثل من یه قدر بزرگتره. تا محدود شد ممکن میشه، هر چیز که محدود شد ممکن. هر چیز که محدوده میشه این حدش رو برداشت ازش، یعنی بزرگترش کرد، این ناقصه. هر محدود ناقصه و هر ناقص محدود، هر محدود ناقصه، هر ناقص محدود میشه این حدش رو ازش گرفت وسیع‌ترش، یعنی کم داره. محدود یعنی کم داره، یه یعنی یه چیزی کم داره. نه عقلیه، عقلی نیه، عقلیه. خب حالا برای غیر محدود چیکار کنیم؟ وقت غیر محدود اگه چیزی شد، جا برای غیر باقی نمیذاره. یا الله چیکارش کنم؟ چیزی که غیر محدوده برای غیر خودش جا باقی میذاره؟ بگه من غیر محدودم، حالا تو هم هستی؟ بله میتونه بگه تو هم هستی، ولی از آثار من، یعنی ظهور منه. غیر محدود مقابل نمیشناسه، مقابل اگر هم چیزی هست خودشه. نه غیر محدود مقابل میشناسه. ریاضیه ما داریم، ریاضیات میگیم مثلا. گو غیرتش غیر در جهان نگذاشت. عارف میگه غیرتش، غیرتم اینه، نه غیرت تعصبی. غیریت یعنی نفی غیر، اصلا کلمه غیرت یعنی نفی غیر. من تو شده یه وقت ما رو تعصب نفی غیر میکنیم، خود آدم کشی رو بزرگ افتاریه، این خوب نیست. غیرت یعنی نفی غیر. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، زمان سبب این جمله اشیا شد. حالا این جمله اشیا شد یه قدر باید با تفسیر که این اشیا نشد، اشیایی نبودن که اینش باشه، اصلا همه چیز ظهور بوده. خاله این تفسیر اجمالیست از وحدت وجود که عرفا وقتی از وحدت وجود دم میزنن یه چنین تصویر، یه چنین ایدهی دارن در تصویر از حد فبارک و تعالی و حق روی غیر متناهی میدونن. در غیر متناهی مقابل نداره، نمیتونه بگه من و تو، من و تو نداره، همه چیز اوست. کسی نمیتونه بگه من و خدا، تو کی؟ تو در مقابل خدا وایسادی. حالا در یه مرحله میشه دو، خب ما بنده اون، ما مخلوق مخالق هم، اینا درسته، اینا یه وقت از ذهنتون خیلی مشکل این مسئله. به همین جهت کفر عرفان با دید ظاهری هم اینو درسته، ولی دید عارف گاهی به یه مرحله میرسه که غیر نمیبینه. عارف گاهی به یه مرحله میرسه که غیر نیست. این وحدت وجود اسمشه، ولی به طور اجمال دارم عرض. و وحدت شهود چیه؟ اونم همینه، ولی این تعبیر که ما یه کردیم یه فرمول خیلی ساده بود. ببین اون اون غیر متناهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم هم مدرکه، هم مدرک خودشو درک میکنه، نه؟ درک نمیکنه خودش، هم مدرک هم مدرک، یعنی هم عالم هم معلوم، خودش معلوم خودش، هم مدرک بودنش غیر متناهی، هم مدرک بودنش غیر متناهی. اگه به لحاظ مدرک بودن نگاه کنی وحدت وجوده، یعنی اون که هست غیر متناهی، یکیه. اگه به لحاظ مدرک بودنش نگاه کنی که هر دو هم یکیه، اون وسطش یعنی خودش یکی میبینه، یعنی جز یکی نمیبینه، در شهودش یکی همه و درست هم هست. پس حیث مدرک بودنش وحدت شهوده، حیث مدرک بودنش وحدت وجوده، هر دوش هم یکیه. مدرک و مدرک هم یکی میشتن، دو تا اعتباره، دو نظره، دو نظرگاه. پس هم کسانی که از وحدت شهود دم میزنن درست میگن، و هم از کسانی که از وحدت وجود دم میزنن درست میگن، هر دوی چیز میگن، منتاش به اعتبار مدرکیت و مدرکیت. کسی که جنبه مدرکیت رو لحاظ میکنه وحدت شهودش، همه چیز یه چیزه، یه چیز دیده میشه، یه چیز دیده میشه و بیننده هم غیر متناهی، خودش هم میبینه. اونا که دیده شده رو میبینن وحدت وجوده، نمیشه. هر دوش درسته. حالا ببینیم که در کلمات ثنایی در اشعارش وحدت شهود برمیاد یا وحدت وجود. از بعضی کلمات عرفا وحدت شهود استفاده میشه. از کلمات بعض عرفای دیگر وحدت وجود فهم میشه. عرفشون هم درست. این مقدمه اجمالی بود تا برای وحدت. تعالی آقل معقول هم که همیشه آقل همیشه مدرک و مدرک یه چیزه. ببینیم حالا نه تنها آقل معقول، حال مدرکی و مدرک یک چیزه. شما الان وقتی که مثلا من این کیف رو که نگاه میکنم الان، این کیف که من نیست، من همین کیف کیفه. مدرک به ذات اونه که در چشم منه. این کیف مدرک من نیست، این بلعرز مدرک. شما چی دریافت میکنید از این کیف؟ الان نگاش کنید، در شما یک صورتی هست نیست؟ مدرک شما چیه؟ اونه که در شما هست. اون با شما یکی، اون غیر شما نیست، این غیر شماست. ولی اینم یعنی مدرک بلعرز با کمای ما. مدرک به ذات اونه که شما که حالا هم چشم ده بند بازم دارید. شما درکی از این کیف ندارید؟ این کیف هم نباشه حالا معلوم بشه بازم درک شما. اون ادراک شما با خود شما که مدرکی یکیه، ادراک شما با شما دوتا نیست. ادراک شما هم شماست یا غیر شماست؟ خود شماست. پس شما که مدرکین با مدرک خودتون متحدین، با این متحد نیستین. این اصلا مدرکی شما، این بلعرض مدرکه. شما اگه اون صورت نوشین نمیفهمید. مدرک واقعیتون رو پیدا کنید. مدرک واقعیتون سواره علمیتونه. متحد این باشه. هر مدرکی با مدرکش یکی، اصلا جدا نیست. اینم اجمالش حالا اینه، اینم بحثش اینه. اینم یعنی اتحاد عقل و معقول. حتی اینم فقط در عقل بعض حکما گفتن، مولا سعدو در همه چیز میگن یه هر مدرکی با مدرکش حتی بحث هست. اما اینم اونه که گفتن اول در عقل گفتن، اصلا معقول با عقل یکی.
یعنی نتیجه انسان با
خوبه
درکش یه
موجود با خود درکش شد، با خود درکش شد. دوستانی درک آدم شأن آدمی است، مراتب وجود آدم است. معنی منظور این نداره. بله حالا بفهمیم که حالا اشعار سرمایه رو بخونیم. این اینا یه قدر البته این مباحث خود سخته گفتن، در حالی که ما تجربه میکنیم گاهی میبینیم یه قدری هم خطرناک هم هست. یکی هم این اونسی ذهنی با حرف و عرفا میخواد، یه قدری مقدمات حکمی هم میخواد. شاید برای بعضی از ذهنها تصورش مشکل باشه، یه هر کسی هم قبول نکرد حق داره که قبول نکنه. یه اصلا این حرفا چیه؟ بعد صفا مرسده وحدت وجودیه، منطقش وحدت ها باز وحدت وجودی ها و اقسام داره. وحدت تشکیکی قاعده عرفا، وحدت شخصی قاعده، وحدت تشکیکی که این همه بحث داره دیگه. مسلمان وحدت وجودی و اصالت وجود یعنی وحدت وجود. نمیشه کسی قائل به اصالت وجود باشه و به وحدت قائل نباشه. نمیشه. اصالت وجودی یعنی
این شماره عارف به علت استقرار در مسائل فکری از معاشرت و همنشینی با عوام و مردم فرمایه نیز دوری میجسته و آن را موجب پشیمانی دانستند. شعر او در این باب چنین است: پشیمان شد سنایی باز از این آمد شده دونان، مبادا از این پشیمانیش یک ساعت پشیمانی. قناعت کرد مستقی از این و آن نهادش را، چه خواهی کرد چون دونان سنای اینی و آنی. همانسان که در این ابیات مشاهده می شود، حکیم سنایی ضمن این که پشیمانی خود را به همنشین شدن با مرحوم فرومایه نشان می دهد، آرزو می کند که از این پشیمانی هرگز پشیمان نشود. او معتقد است که اگر انسان بتواند قناعت را پیشه خود سازد، درون وجود و باطن هستی او از هر گونه ثنا گفتن و ستایش کردن این و آن بی‌نیاز خواهد شد. این شاعر عارف از یک سو همنشین شدن با مردم فرومایه را مورد نکوهش قرار می دهد و از سوی دیگر به خوبی می داند که تعداد مردم آگاه و بلندپایه و با فضیلت در جامعه به غایت اندک است. به همین جهت با افسوس بسیار در این باب می گوید: مرد هوشیار در این عهد کم است و کسی هست به دین متهم است. هست پنهان ز صفیحان چو قدم، هر که را در ره حکمت قدم است. وان که را هست ز حکمت رقمی، خونش از دین چو شاخ بقم است. وان که بیناست بر او از پی هم، راه در بسته چو جذر اسم است. فقها را غرض از خواندن فعل، حیله بیع و ربا و سلم است.
بله بفهم.
صوفیان را از پی راندن خام قبلشان شاهد و شمع و شکم هست. متکلم را از راه خیال دم اثبات خصوص و قدم هست. این همه بیهوده دانی که چرا زان که بلغاسمشان بلحکم هست. چرخ را از پی رنج و کما از چنین یاغ درایان چه کم هست. پس تو گویی که بران بیتمعی از که همواره سنایی دو جمع هست. سنایی در این قصیده از اوضاع و احوال زمان خود گله آغاز کرده و انگشت شکوه و شکایت را روی یک سلسله از کاستی‌های اجتماعی گذاشته که در همه اعصار و قرون شایع و رایج بودند. البته آنچه ما در اینجا آوردیم خلاصه‌ای از سخنان سنایی که عمده‌ترین علوم مردم یک جامعه در آن مورد بررسی قرار گرفتند. اگر خواسته باشی به منشأ علوم و کاستی‌هایی که سنایی روی آنها انگشت گذاشته پی ببریم، باید جهل و بی‌خردی را ریشه و اساس به شمار آوریم. در نظر این شاعر عارف، جهل و بی‌خردی فقط به عوام و مردم فرومایه محدود نمی‌گردد، بلکه او معتقد است بسیاری از صوفیان و متکلمان و طبیبان و اهل ادب و مدعیان علم فقه نیز به این بیماری سهمناک مبتلا هستند. به این ترتیب سنایی از موضع یک حکیم سخن می‌گوید که با نگاهی یه و اندیشه بلند به هستی می‌نگرد. البته او حکمت یونانی را نیز مورد انتقاد قرار داده و برخی از مسائل فلسفی را
انتقاد کرده باشه.
مورد انتقاد.
بله.
البته او حکمت یونانی را نیز مورد انتقاد قرار داده و برخی از مسائل فلسفی را بی‌اساس به شمار آورده است. این شاعر عارف با آنچه آن را یونان زدگی یا به تعبیر امروز غرب‌زدگی می‌نامد به شدت مخالفت کرده و به همین مناسبت می‌گوید شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین که محروم اندر این عشرت هوسگویان یونانی. برون کن توب عقلانی به سوی ذوق ایمان شد. چه باشد حکمت یونان به پیش ذوق ایمانی؟ با توجه به آن چه از مجموع سخنان سنایی به دست می‌آید می‌توان گفت که او نه تنها از قید و بند مکتب‌های کلامی و آداب و رسوم ساختگی صوفیان خود را رها ساخته، بلکه در اثارت نهله‌های فلسفی یونان نیز باقی نمانده.
سوال دارم، ببخشید، بفرمایید.
در خصوص بدون این یونان زدگی یا حالا غرب زدگی که خیلی مصطلحه، ولی منظور این موقع چه مسائلی رو ایشون مد نظر داشته که یونان زدگی؟
غرب‌زدگی دقیقاً همون یونان دنباله یونان‌زدگی است. یونان‌زدگی همون غرب‌زدگی است. یونان اون روزگار اصلا غرب از یونان شروع شده. غرب امروز دنباله یونانه. تمدن امروز دنباله فلسفه یونان. بنو غرب‌زدگی و یونان‌زدگی فرق نمی‌کنه مثل هم. اما خب حالا اون روزگار هم بعضی یونان‌زده بودن، یعنی حقیقت رو فقط در مکتب‌های فلسفی می‌دیدن. بیشترشون عارفه، مثلا فرض کن همه چیز رو فرض کن در هراکلیتوس می‌دیدن، همه چیز رو در ترمانیدس می‌دیدن، همه چیز رو حتی در ارسطو، از ارسطو نمی‌تونستن یه قدم فراتر برن، مثلا اجازه به خودشون نمی‌دادن که یه چیزی برای ارسطو بگن. خیلی اینجور بودن. حتی کسی مثل ابن رشد، ابن رشد هنوز با اینکه قرن‌ها بعد بوده مثلا به خودش اجازه نمی‌ده یه کلمه برای ارسطو بگه، میگه اصلا هر کی بگه بی‌ربط گفته، حقایق پیش ارسطو. خب اینا بوده. ایشون میخواد بگه، نمیخواد بگه اونا بعد البته یونان مهد حکمت بوده، واقعا هم بوده و حکمای بزرگی داشته و قابل احترام من همشون. افلاطون آدم کمی نیست، هم ارسطو. اما موندن در قید و مجال عبور نداشتن به همون اندازه بده که بی اطلاعش بده. کسی که بی اطلاع به همون اندازه نمیفهمه کسی که اونجه گرفتار میشه. ایشون اینا خب مردان بزرگی هستن که میگن باید اینا رو فهمید و عبور کرد. میشه از ارسطو عبور کرد، چرا نشه؟ یونان زده یعنی کسی که نمیتونه دیگه عبور کنه، مثل غرب زده هم الان همیتونه. فکر کنید که غیر از این چی نیست؟ نه، غیر از این هم میتونه باشه. بعضیشون بله، بعضیشون نه. ممکنه در غرب غرب زده نباشه، ولی خود غرب ها بعضیشون غرب زده هست. اون یا مثل هم بگه دیگه همینطوره. شرزدگی هم به همون اندازه بده که غرزدگی. هر زدگی بده، از جن زدگی بده تا هر چیزی زدگی. بله، هر چیزی که آدم بزنه بده. زدگی یعنی فلت شدن فکر. کسی که زده شد، جن زده شد، غرزده شد، شرزده شد، هر چیز زده شد، یعنی فکرش فلت شده و مونده، متوقف مونده. بله که بده. هیچ کس نگفته شرزدگی خوبه، هر دوش بده. اصلا زده شدن بده، انسان نباید متوقف باشه. اینا مردان سالکی هستن، میگن توقف غلطه، همواره انسان در سلوک باید بره بالا. سلوکه
اون چیزی که امروز فلسفه غرب هست، بدون فلسفه یونان میتونست
باشه؟ نه نمیتونست، حتی نمیتونست. فلسفه اسلامی هم البته شاید به صورت دیگه بود، چون فلسفه اسلامی مزدیست که مال من میگم توی سلیقه شخصی من هم، تو خیلی از شما که اینجا هستن یا دیگران که اینجا هستن قبول ندارم، این بحث محل اختلافه. فلسفه اسلامی همش فلسفه غربی نیست، مقدارش هم ایرانیه، سهروردی کاملا ایرانیه، منتها شما ها نخواستین 800 ساله بخونینش، هنوز هم نمیخونید، کاملا ایرانیه، ایران محض فلسفه بوده، قبول ندارن غربی و شما هم به تبع غربی ها میگین نبوده. بنابراین و یه مقدار از خود اسلامه، در صورت فلسفه اسلامی یه جریان جدیدیه که شرقی غربی توش هست. اما خب بله، اگر فلسفه غربی نبود یه چیز کم داشت، کاملا درسته. ارسطو اگه ابن سینا ارسطو نخونده بود یه چیز کم داشت، هر کسی نخونه کم داره، نخوندن افتخار نیست، باید خوند، منتهی باید متوقف نمونه، باید عبور کرد. اینا خوندن رو عبور کردن، بعضی هم نتونستن عبور کنن. ایشون وقتی داره میگه اون توقف بده. حالا این انتقاد از حکمت یونانی نه تنها در ایشون، بسیاری از اشعارشون بدگراند اشعری البته داشته، ولی اشعری باقی نمون. بسیاری از شعرهای اشعری مزاد هم این انتقاد رو کردن، مثلا خاقانی اون در اون قصیده معروفش، قفل اسطوره ارسطو را بر در احسن الملل منهی، نمیدونم تراز چیز رو بر افلاطون را بر تراز بهین حلل منهی، یه قصیده صد بیتیه. بله میگه نمونید در اینجا، خلاص هم میگه موندن خوب نیست ولی خوندن بد نیست، باید فهمید که اونا چه میگن عبور کرد. ایشون هم از توقف داره بد میگه، از همون زدگی داره حرف میزنه، نه اینکه میخواد بگه بده.
ببخش نه آید دینا، یه سوالی که بارها صحبت شده در اینجا اینجا از قولیشون میگه برون کن شوق عقلانی به سوی ذوق ایمان شد. این بحث که بارها بین ما شده،
بله،
که عقل و ایمان از یه معقوله نیستن.
بله
ایشون هم
بیاین
قبول داره،
نظرتون چیه؟ بله همونطور که شما فرمودید، در واقع میخواد بگید عقل خشکم، البته اون ایمان منظورش ایمان همچی خشک چیز نیست، ایمانی که ایشون میگه هم ایمان عرفانی منظورشه.
بله
بله، یعنی همون عقلی که یه مقدار خشک نباشه، در چارچوب بمونه، فقط از منطق نخونه بره بیرون. ایمان که ذوق اصلا چشش حکمته، منظور
عقل استدلالی
هیچ وقت نمیتونه از منطق بره بیرون. ولی بسیار خوب، همینطور که میفرمایید عقل استدلالی استدلاله، ولی عقل میتونه ذوقی هم داشته باشه که بچشه و با چشش بعد استدلال. اگر چشش داشته باشه چشش رو به صورت استدلال بیان.
اون دیگه عقل استدلالی نیست.
بله خب عقل باشه نباشه، ولی عقل غیر استدلالی هم به صورت استدلال بیان میشه، وقتی میخواد بیان کنه با صورت استدلال. اگه نخواد بیان کنه نه،
میشه این کارو کرد.
بله فراوان ممکن انسان یه دریافتایی داشته باشه که نخواد اصلا بگه.
خب
آخه
وقتی غیر استدلالی به صورت استدلال بیان میشه همون استدلالی؟
نه برای که بله همینطوره، در مقام تخاطب همیشه استدلال هست. در ذوق رو شما نمیتونی منتقل کنی مگر اینکه اون کسی که میشنوه خودش صاحب ذوق باشه، همینطوری که میفرمایید ذوقیات قابل انتقال نیست. شما اگه ذوقیات داری چشیدی یه چیزی میگی شیرینه، هر چی بگی شیرینه اون نمیفهمه چه جور شیرینه. انتقال فقط از طریق استدلال، اگر استدلال نبود انتقال نیست. بله همین طوری که میفهمم، اگر بخوای منتقل کنی، اگر نمیخوای انتقال کنی باز خودت میگردی گوهر گران بهایی است به کس نه، خود صاحبش باشه. نه بله بله
با
توجه
به آنکه از مجموع سخنان ثنایی به دست میآید میتوان گفت که او نه تنها از قیدوبند مکتبهای کلامی و آداب رسوم ساختگی صوفیان خود را رها ساخته، بلکه در اصالت نهلههای فلسفی یونانی نیز باقی نمانده است. بنابراین او حکیمی است که از عقل و ذوق بهره برده و عرفان و فلسفه را با یکدیگر در هم آمیخته است. به عبارت دیگر میتوان گفت سخنان ثنایی به گونه است که هم در دفتر عقل میگنجد و هم به عنوان آیت عشق قابل مطالعه است. در اینجا باید به این واقعیت نیز توجه داشته باشیم که حکیم ثنایی بعد از این همه تحولات و دیگرگونی های روحی و فکری
زمین وجه تصمیم کتاب هم اینجا گفته شد که چرا اسم دفتر عقل آیت عشق.
بعد از این همه تحولات و دیگرگونی های روحی و فکری که بارها می‌گویی و در این بود، شماری از آرا و عقاید اشاعره را از دست نداد و تا پایان عمر خود نسبت به آنها پایبند و متعهد باقی ماند. او به پیروی از مکتب کلامی اشاعره به کلام نفسی حق تبارک و تعالی باور داشت و حادث بودن قرآن را به عنوان کلام منزل مربوط می‌دانست. سنایی به همین مناسبت می‌گوید: تو ای مقری، مگر خود را نگویی که اهل قرآنم، در هر گونه آگه مرد صوف ارهانی برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو، تو را گرجان بو امری نگویم که اهل قرآنی. به اخماس و به احشار و به ادغام و امالت کی تو را رهبر بود قرآن به سوی سر یزدانی. همانطور که مشاهده می شود صنایع می‌گوید
بله شعر مهمی بود، میخواین یه بار دیگه قشنگتر بخونی واضح‌تر؟
تو این مغری
هم کسی قرآن میخونه،
مگر خود را نگویی که اهل قرآن است، که از هر گونه ای آگه مرد صوت و ارهانی،
آگه مرد یعنی فقط به صوت و الهان آشنایی، یعنی خوب میخونی ولی چی نمیفهمی. بله اینو میخواد بگه. بله قاری خوبی هستی ولی چیزی نمیفهمی. بله
از هر
گونه ای آگه
مرد صوت
و الهان، شاید یه چیزی احتمالا هست شده باشه یادم، احتمالا چیز هست ولی مضمون همین، معنی همینه. بله
برهنه تا نشد قرآن
ز پرده
حرف پیش تو،
برهنه تا نشد قرآن ز پرده حرف پیش تو، یعنی قرآن از این حروف مجردش کن، خیلی سخته از این حروف مجرد کردن قرآن. ببینید حالا چی داره میگه؟
تو را گر جان بو امری نگویم که اهل قرآن
بو ام یعنی اشاره به حکمت، یعنی هر چه که تو بو ام باشی و حکیم باشی اگر نتونی بله همین هستیه، نه نیست بو ام، اصلا قرائت هم بو ام باید خونه. میخواد بگه اگر بو ام اشاره به یک مقام بالای حکمه، میگه اگه هر چی باشی اگر نتونی الفاظ رو به مغز و معداش برسی، به مفاهیم معانیش برسی، تو اهل قرآن نیستی. حالا هر چی هم حفظ داشته باشی، هر چی هم قشنگ بخونی، هر چی هم تفسیر حتی بنویسی، اگر نتوانی به معدای کلام برسی اهل قرآن نیستی. خب حالا این همینجا توضیح بدن. اینجا خب این حرف مهمه، این نشون میده که این کاملا اشعری هست. خب بوده، اشعری بوده، منتهاش بسیار یعنی عرفای ما اشعری بودن، بارها می گفتم، ولی وقتی عارف میشن دی از اشعریت فرا میرن، ولی اون رسوبات فکر اشعری درشون همچنان باقی هست و این اشعارم کاملا اشعری بودن ایشون نشون میده. چرا؟ برای اینکه یه اختلافی در مسئله کلامی هست، اختلاف خیلی خونینی در طول 14 قرن بین اشاعره و بین معتزله در قرآن، درباره قرآن. و اتفاقا این مورد از تنها موردی است که من خودم طرفدار اشاعره ام، یعنی حرف اشاعره اینجا عمیق میدونم برخلاف معتزله. معتزله جاهایی عقلانی‌ترن اما اینجا رو هر با اشاعره، معتزله کلام رو حادث میدونم، کلام خداوند اخلاص در حدوث و قدمه، میگن کلام که قرآن باشه، ولی هر کلام خدا، هر کتاب آسمانی دیگر و از جمله قرآن حادثه، همین اصوات لفظ دیگه، لفظ و صوت دیگه،
همین
کلام تنزیل شده که همین الفاظی که تنزیل ما بین الدفتین تو همین قرآن که در دست ما هست، این الفاظ دیگه، الفاظ و صوت میخونی شما به گوشه میخونی، همین معتزله اینو حادث میدونه، میگه نبوده پیدا شده. خب بله قبل از پیغمبر که نبوده، 14 قرن قرآن تاریخش چند 14 قرن، حالا انجیل مثلا 2000 چند سال، اگر اونا اینو وحی دارن که اونا تفسیر چند وحی مختلف، یا تورات مثلا چند هزار سال، هر چی باشه حادث، یعنی در یه زمان معین هم این نظریه با اشکال روبرو شده. اشکالش چیه؟ اشکالش چیه که خداوند خودش قدیمه، چطور کلامش هست؟ به عبارت دیگر متکلم بودن از صفات خداونده. متکلم بودن از صفات خدا هست یا نه؟ عالم و حکیم و مدبر و مرید و مدرک و متکلم صفت دیگه میشه که موصوف قدیم باشه صفت حاله؟ تفکیک صفت از موصوف تفکیک میشه دیگه. اشکال کردن که خب اگر خداوند قدیمه، قدیم به ذات، چگونه صفتش که متکلم بوده نهادست؟ به عبارت فارسی ترش بخواییم فارسی بگیم و خیلی خودمونی، معنیش اینه که خداوند لایتنه ها ساکت بوده، یه دفعه عوض کرده حرف بوده. اشکالش حدوث اراده است که خداوند درش یه حالتی پیدا شد،
بله،
تغییر ها اگه بوده پس قدیمه. حالا اجازه همین طرح مسئله همیست. حالا من میگم که حالا اجازه بدیم حالا همه اینو گفته شد شما خیلی اشکالی کردن اینه که تغییر تغییر میشه از آتا حالا اگه ساکه توی یه دفعه حرف میزنه کسی که تکلم بعد از وقت تغییر حالا تو دیگه تغییر خدا همه که تغییر برش این حرف معتزله. اشاعره میگن که نه کلام قدیم. باز به اشاعره اشکال کردن که کلام لفظ قدیم نیست. میگن الفاظ کلام نیست، معانی کلامه. ان الکلام با این شعر اصاره مذهبشون تو این شعر خلاصه میشه. ان الکلام لفی الفؤاد و انما جو اللسان و الالفهاد دلیل. کلمات قرآن یه هر کلامی معانیست و این معانی قدیمی به قدم حق تعالی از هر وقتی حق بوده اینا بوده. اون معانی به لحظ میاد، به ظاهر میاد. پس کلام قدیم از نظر اشاره معانیه. اصلا اشاره معانی میگن کلام. الفاظ هم که شما بگید ظهور اون معانی، اون معانی ظاهر. بل این ظهور حادثه، بل این عیب نداره، در گوش پیغمبر ظاهر میشه. اما معانی که کلام واقعی همون معانی است، اونا قدیمه و حقایق هم همون هست. حالا در این شعر بشاره به همونه، میگه اگه نتونی شما از این الفاظ به اون معانی برسی و اونا کلام حق تعالی هست، اگر بو امری بهت نمیگن که اهل قرآن. بله خب این موضع اشعاره نسبتا موضع جنداریه. اشعاره که همه حرفشون بیرفتشون اینجا شرف خود معتزله میگن مخلوقه. آره میگن همین این کلام با معانی حادث شد، خداوند خلق صوت کرد و خلق معنی کرد. اشکالات در حرف معتزله اشکالات. حالا این مفصل اصلا این بحث خونین هزار ساله است در کلام، قدم و حدوث کلام. این شعر اشاره با البته یه
پیش مونده
به
احماس و اشعار خودی
چی؟
به احماس و به اشعار و به ادغام و امانت.
بله آخه اینا علامه تجویده. شما تجوید خونده یا نه؟ بله که مثلا احماس و اشعار و ادغام چیه؟ یرملون در حروف یرملون باید ادغام کنه یا باید اشعار کنه؟ اینه اصطلاحات تجویدیه. میگه حالا بری علم تجوید بخونه های قشنگ مثلا شهشانی چیه؟ قاری عبدالباسط بشه اینا خب خوبه، اما اگه معنیش نفهمی سر یزدانی رو نفهمی خب به ظاهره یه ظاهری میخونی به قول سعدی گرد تو قرآن بدی نمتخانی ببری روند مسلمانی.
حالا گفتی چرا رهبر بود به سوی سر
یزدانی؟ میگه در واقع میخواد بیه به ظاهر چسبیدن درده به دوام خلاصه شده.
ظاهر چرا راهنمایی میکنی در باطن ولی
نرسی؟ بله میگه اگر به باطن ولی نرسی معطلی بلوانی. بخونیم دوباره.
به اخماس و به اشار و به ادغام و امالت کی؟
امالت هم یکی از همین سیده تدیر
کی؟
کی؟
کی تو را رهبر با قرآن به سوی سر یزدانی؟
یعنی هر چی شما اماله بلد بکنیم ادغام بلد بکنیم بخونی اگر به معنی نرسیم نمیرسیم. خب راست میگه بله.
همانطور که مشاهده میشود سنایی میگوید مادام که انسان در قید و بند الفاظ و خصوصیات خصوصیات آن مانند کیفیت اسباب و ارکان گرفتار است نمیتوانند به اسرار باطنی و رموز معنوی قرآن راه پیدا کنند. آنچه این شاعر عارف در این اشعار مطرح میکند تنها جنبه موعظه و نصیحت ندارد، بلکه او برخلاف متکلمان معتزلی که قرآن را حادث میدانند به قدیم بودن کلام خداوند اشاره میکند و قول به قدیم بودن کلام حق تبارک تعالی همان چیزی است که در اصطلاح اشاعره کلام نفسی خوانده میشود. عقیده اشاعره در باب کلام نفسی به صورت خلاصه در این بیت معروف منعکس شده آنجا که گفتند ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، همانطور که در این بیت آمده بر اساس عقیده اشاعره حقیقت کلام در دل و باطن متکلم است و آنچه بر زبان جاری می شود و به صورت الفاظ و اسباب ظاهر می گردد نمایشگر و دلیل کلام به شمار می آید. حکیم صنایعی نه تنها کلام خداوند را بالاتر از صوت و حرف دانسته و در مورد قرآن مجید به کلام نفسی قائل شده، بلکه سخن عقل را نیز فوق صوت و حرف به شمار آورده است. او در این باب چنین می گوید: سخن عقل صوت و حرفی نیست، زان که باریکی از شگرفی نیست. هر کجا عقل و علم برزدم، حرف و آواز در خزد به عدم.
در خزد به عدم، یعنی اگه معنی ظاهر بشه یه لفظ و صوت میره کنه، لفظ و صوت تا مادیان فعالن که اون ظاهر نشه، وقتی ظاهر شد یه نه لیازی بشون.
مشرق و مغربی که عقل تو راست، فوق نی تحت نی نی چپ و راست. همانطور که در این اشعار مشاهده می شود حکیم صنایعی با صراحت تمام میگوید سخن عقل از جنس صوت و حرف نیست و در جایی که عقل و علم سخن میگویند حرف و آواز به سوی نیستی و نابودی میگریزند. باید توجه داشته وقتی از این صنایعی سخن عقل را فوق صوت و حرف میداند، در واقع برای عقل ارزش و اهمیت فوق‌العاده قائل شده و آن را از همه موجودات عالم امکان برتر و بالاتر میشمارند. او در باب چهارم کتاب حدیقت الحقیقه و شریف و شریعت الطریقه به ذکر فضائل عقل پرداخته و نتایج آن را بسیار شگفت‌انگیز شمرده است. البته او در این باب به روایت نبوی سلامت الله علیه تمسک کرده و ضمن اینکه عقل نخستین مخلوق دانسته به این امر نیز اشاره کرده است که اگر کسی عقل نداشته باشد دین و آیین نیز نخواهد داشت.
همطور هم هست. بله بفرمایید. کجا گفته احساس؟ ذوق غیر احساس هم تون ذوق باطنیه؟ این احساس قدر یه حرف ظریفه، احساسات یه وقت احساسات فانتزیه که نرا به جای نیم بره، ولی احساسی که عرفا میگن معمولا اون ذوقه که خودش اشاره کرده. بله یه مطالب معانی خیلی سری هست که حالت استدلالی بهش نمیرسه، ولی ذوق معنوی انسان دریافت میکنه. بله حق بدانه شما اونا خیلی معتبره، ولی همون را اگه شما بخواید بیان کنی باید صورت استدلالی بشه، باید صورت عقلی پیدا کنه. اگه صورت عقلی پیدا نکنه نمیتونی بگی برای خودت خوبه. برای خودت خوبه بله، هیچ چیزی نداره. و ذوق اونو بهش میگن ذوق. اصلا کلمه ذوق هم همینه، ذوق با احساسات فانتزی قد فرق داره. ذوق عرفا شکن ذوق، ذوق یعنی چشیدن، یعنی به جایی که از راه گوش بشنوی میچشی که شیرینه. یه وقت آدم میشنوه که اصلا شیرینه، یه وقت میخوره. اون خیلی مهمه. بله اون نوعی از نبوت، حتی نوعی از وحیه، نوعی از الهامه. اون ذوقه. عرفا وقتی از احساس ذوقی شروع حرف میزنن به اونجا اشاره دارن، نه احساسات فانتزی. احساس فانتزی که رود گذر و معلوم نیست اصلا به کجا آدم میخواد ببره. چرا؟ اون همون اصلا اصاره عقله. عقل شما عقل فقط است. عقل یکی از چهره‌هاش استدلاله. عقلی که ما در این کتاب میگیم خیلی برد داره. یکی از چهره‌های عقل استدلال.
عقل در استدلال محدوده، در دریافت نامحدود.
همینطوره. همینطوره. و بعدم وقتی استدلال میکنه خود میداند که خود داره استدلال میکنه. ولی اینا رو کما بیش گفتیم به جایی. این عقلی که من در این کتاب میگم یه قدر فرق داره با اون چی گفته میشه. عقل همیشه فرارنده است. ترانساندانتاله. بله
بفرمایید.
کلام نفسی همین که در باطن، کلام نفسی معانی. شما وقتی مثلا میگه خدا هست، یه لفظ و صوت، یه معناست. اون معنی که در درون شما از خدا و هستی هست اون کلامه، ولی اون معنی به لفظ میاد، به صوت میاد.
اون کلام نفسه. نفس یعنی کلام نفسی اون که در نفس شما، در روح شما هست، در باطن شما هست. کلام نفسی یعنی معنی باطنی کلام. کلام یه وقت تو لفظه، تو صوته، تو عبارته، تو کتابه، تو کاغذه، یه وقت در اون سر سویدا شما نمیشته است. خیلی آدم ها حرف نمیزن ولی خیلی کلام دارن برن در سر سویدا شما خیلی حرف رو گفتن. اونها کلامه بچیه، کلام در درونشون، اون کلام نفسی. بله همونه، از همون کلام نفس. بله
شعر این چهار عارف در باب فضیلت عقل چنین آغاز می شود: هرچه در زیر چرخ نیک و بد است، کوششینان خرمن خرد است. چون در آمد به بارگاه اول، شد به دور راه کار علم و عمل. هم کلید امور در دستش، هم راه هم بسته در حفظش.
نشد بگر وزنش خراب شد، بگر از تو غلط هم چاپ شده ها، این شما هم تخصیل ندارد. بله خیلی خوب وزنش چند درست کنیم. حالا دوباره بخونیم
همین بیت افتاد.
بله.
هم کلید امور در دستش، هم راه هم بسته در حفظش.
همین نشد
راه
رو رفت کنیم، هم همه راه بسته در دستش، یا هم همه راه بسته در دستش شده باشه،
هم راه هم بسته در
دستش، هم راه هم بسته در دستش. وزنش رو درست.
مایی نیک و سایه بد بدوست، سبب بود و هست و باشه بود. در حروفی که پرده نقل است، آخر شعر اول عقل است.
ببین خیلی چقدر قشنگ دوباره بخونی شعر رو بنویسید تا براتون توضیح بدم.
در حروفی که پرده نقل است، آخر شعر اول عقل است.
در حروفی که پرده نقل است، آخر شعر اول عقل است. یعنی حتی در حروف کلمه شعر آخرش چیه؟ این اول عقله. در حروفی که پرده نقل است، تازه حروف پرده هم پشتش چیزی هست، در حروفی که خودش پرده است، تازه پرده نقل است، اول شعر آخر شعر اول عقل. حالا تازه پایان شعر به کجاست؟ اول عقل. خیلی حرف مهمی بود، قشنگ بود. یعنی عقل نباشه شعر هم نیست. آخر شعر اول عقل.
برای
همین خونه نشینش کرده.
از برای صلاح دولت و دین، چشم عقل اولی آخر بین.
از برای صلاح دولت و دین، چشم عقل اولیست آخر بین. یعنی عقلم آخه یه چشم هم داره، این دایره این چشم تشکیش کرده اون حلقه این اولیست آخر بین.
از برای صلاح دولت و دین، چشم عقل اولیست آخر بین.
اوله ولی آخر بین، واقعا هم عقل آخر رو میبینه. هیچ چیزی جا آخر نمیمونه جز عقل. تنها چیزی که میتونه آخر ببینه عقله. هیچ موجودی آخر نمیتونه ببینه، فقط عقل. چه موجودی میتونه آخر ببینه؟ و هر کس هم ببینه با عقل ببینه، کار عقل.
خودش خارج از زمان میشه،
همینطور محیط بر زمان. بله بفهم. پس شاعریست عقلانی. ما این جنبه های عقلانی ناس چیز رو فانتزیش که ما مطرح نکردیم. شاعره این شاعر عارفیست که عقلانی مسئله که بگیم ما اون جنبه عقلی شده اشتراک کرد. مرکو را
عقل جمعه بنماید، آنچه رفت، آنچه هست، وانچه آید.
وانچه آید مرکو را جمعه عقل بنماید، وانچه رفت، وانچه هست، وانچه آید. عقل همه چیز رو تو میگه، هم گذشته رو به تو میگه، هم حالا رو تو میگه، همه چیز عقل رو تو میگه. دوباره شعر بخون.
مر
تو را عقل جمله بنماید، اون چه رفت، اون چه هست، اون چه آید. دیگه از این بهتر میخواد چی کار کنه؟ عقل میشاره دیگه. بله بفرم.
عقل همه هم گوهر است و هم کان است، هم رسول است و هم نگهبان است.
درسته، هم رسول است و هم نگهبان، هم پیام میاره، هم نگهبانی میکنه، هم حافظ، همه کار میکنه. بله.
خوشبندی ندید نیکوتر، هیچ خاموش از او سخن بوتر.
خوشبندی ندید نیکوتر، هیچ خاموش از اون سخن، از اون سخن. میگه تنها خاموشی است که بیش از هر کسی حرف میزنه. خاموش سخنگوست، حرف که ظاهرا خاموشه ولی بالاتر داره حرفش میزنه. تنها خاموشی است که مهمترین سخنها رو میگه. دوباره شعرش رو بخون.
خوشبندی ندید نیکوتر، هیچ خاموش از اون سخن بوتر.
هیچ خاموش از اون سخن بوتر، هیچ کس نیکوتر از کار خاموشی که بهترین سخنها رو میگه. ما خاموشی و سخنگوی بهتر از هر من، خاموش سخنگوست، هم خوب خاموشه هم بهترین سخنها رو میگه. خب توصیف
خوشبند یعنی اشاره به عبد که
اون کسی که
میبنده.
آره ظاهرن این باشه. بله خوشبند یا ظاهرن کسی که دقیقا نمیدونم، اشاره شد به چیز خاصی بود در زمان خودش که خوشبن، به کسی که در حال احتمالا این حفظی بود دقیقا در حالی باید
به چیز خاصی بود بندی که عقل میگن یه علاقه که پای شدور باشی بندنگانی
شدور. آره اینم هست، اینم گفتن که آخه در تعریف عقل اینم امکان داره. عقل رو لغتاً در لغت عربی که لغت عقل عربیه دیگه، از اقاله، اقاله یعنی چیزی بوده که زانوی شطور رو میبستن، شطور وقتی من زانوشون بندن که نه و به اینجاز میگن عقل اونه که زیرت عقلن از همین جام استفاده کردن، میگن عقل اقاله پایبنده. البته بعض عرفا این حال تفسیر اوناست که زیرت عقلن، میگن عقل پایبنده و به درد نمیخوان. بعضی هم گفتن بله پایبنده که پای نفسانیات رو میبنده. حالا بیا اونا تفسیرهای اشخاص، احتمالا خوشبند هم اشاره به همین باشه، یعنی همین که بند خشکیست. خوشبند یعنی بند خشک، یعنی گرچه خشکه و بنده اما خاموشیست که سخنهای خوب میگه. احتمالا این باشه. بله
همانطور که در این ابیات مشاهده می شود، حکیم صلاحی عقل را منشأ همه امور دانسته و معتقد است آنچه بوده و آنچه هست و آنچه خواهد بود در پرتو نور عقل ظاهر و آشکار می گردد. از آنچه او در اینجا ابراز داشته چنین مستفاد می شود که عقل نه تنها علت وجودی اشیاء شناخته می شود، بلکه دلیل ظهور و آشکار شدن آنها نیز به شمار می آید.
بله بسیاری کار که شما می کنید علت وجودش عقله. اشیا یعنی افعال. خب بله در کار شما اشیا عقل شما سبب وجود کار، در کار آفرینش هم حکمت خداونده. اگر حکمت نبود خلق نمی‌کرد، خداوند بر اساس حکمت می‌آفریند. این حکمت
بر اساس
علت وجودی. بله
به عبارت دیگر می‌توان گفت طرز تفکر و نوع نگاه ثنایی به عقل فقط به جنبه وجودی آن محدود نمی‌گردد، بلکه
او
جنبه های معرفتی و نوع شناختی که از آن حاصل
می شود
نیز توجه دارند.
یعنی همینجاست که به اصطلاح امروز انتولوژی با اپیستمولوژی یکی میشه، یعنی وجودی و معرفت شناسی یکی میشه. اینا همیشه اینجور نگاه می کردن، هم جنبه وجودی عقل در نظر و هم جنبه معرفت شناسیش. امروز تفکیک کردن، یعنی انتولوژی و اپیستمولوژی، یعنی معرفت شناسی و وجودی جدا از هم میکنه امروز. حکمای ما یه جا می گیرن. بله.
به این ترتیب عقل هم علت است و هم دلیل و از این طریق است که می توان به اتحاد وجود و معرفت قائل شد.
هم یعنی اپیستمولوژی و انتولوژی.
ثنایی در جای عقل را سبب بود و هست و باشد چه مرده و در جای دیگر گفته است عقل همه آنچه رفت و همه آنچه هست و همه آنچه می آید را ظاهر و آشکار می سازد. و این دو جمله که هر کدام مصرعی از یک بیت را تشکیل می‌دهد بر اتحاد میان وجود و معرفت دلالت می‌نماید. این شاعر عارف معتقد است تنها با چشم عقل است که می‌توان مصلحت دین و دولت را مشاهده کرد. بنابراین کسی که با چشم عقل به مشاهده دین نمی‌پردازد هرگز نمی‌تواند مصالح دینی را دریابد و سرانجام ممکن است این گوهر الهی را از دست بدهد، زیرا آنجا که عقل حاکم نباشد معلوم نیست چه امری باید مورد تعلق ایمان قرار گیرد.
و حتی دین و عقل، یعنی وقتی نکه از دین بدون عقل دم میزنه ما اینجا سوال کردیم، معلوم نیست کسی عقل نداشته معلوم این دینه که چی تعلق میده، میگه من دین دارم عقل نمی کنم، و از توسی به چی دین داری بگه جواب نداره و هر چیز ممکن
دیگه.
عقل عملی هم باید چم گفنده گفت، هم هست هم بوده هم هست هم باید هم باید، همه رو یک جا میکنه. ولی اون کسی از دین بدون عقل صحبت میکنه میگه من دین دارم، حالا اگر توش به چی توضیح نداره بچه نمیشه چه ارزشی وقت داره، اصلا دین بدون عقل نمیدونم چه معنی داره. خب طرفدار امروز زیاد داره در دنیا غرب، حالا این جوانای ما خیلی طرفدار
ما احساس
اون فانتزی تجربه دینی که تحفه غرب ها تحفه غرب هم مرتب میاد اینجا به قوم هم وارد میشه تجربه دینی میگه ما دین داریم و عقل رو هم چکا کنیم. خب به چی داری دین؟ توضیح نداری بده که و هر چی شد خیلی خب بفرد.
این مسئله میبازه است که اگر متعلق ایمان معلوم و شناخته شده نباشد به همه چیز
میتواد ایمان آورد. آره یعنی والا همیشه به همه چیز میتواد ایمان آورد. بله
و هیچ گونه فاصله و تفاوتی میان حق و باطل معنی نخواهد داشت، حتی در آیین مسیحیت که این همه روی محبت تاکید و تکیه میشود عقل از جایگاه مهم و قابل ملاحظه برخوردار است، زیرا در همین آیین مسئله کلمه و اول بودن آن مطرح شده است و برای اشخاص صاحب نظر واضح است که کلمه به آسانی میتواند به لوگوس تفسیر شود. لوگوس نیز جز عقل و ظهور خرد چیز دیگری نیست. بر اساس همین طرز تفکر است که صناعی عقل را نتیجه و پایان شعر دانسته و با هنر شاعرانه خود در یک بیت حرف عین را که در اول کلمه عقل را گرفته با حرف عین در آخر کلمه شعر منطبق و هماهنگ شمرده است. این شاعر عارف هنر شاعرانه خود را در این باب به صورت انشای این بیت ابراز داشته و گفته است در حروفی که پرده نقل است آخر شعر اول عقل است.
این که ما تکرار کردیم من شد یا خوش آمده دیشه. خب فعلا امروز بس باشه دیگه، من خب هنرنمایی کردم قشنگ.
کتابتون هشمایره رو بیان کردید که علت این که در رفع اخبار از سفات رو دیر ذات خداوند میشه